باورتون نمیشه بعضی از آدما سرمایه‌شون رو میذارن توی راه آب و لوله‌های فاضلاب. باورتون بشه یا نه ولی بعضیا هنوز نمیدونن که آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
آب سرمایه است.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
میراث سرخ بر دل تاریخ جاودانه در یاد ما.
شهید اولین چیزی که به یاد انسان میاره جهاد فی سبیل الله، در راه خدا حرکت کرده، مجاهدت کرده، به شهادت رسید.
میراث سرخ در دل تاریخ و در پهنه زمان قهرمانانی زندگی کردند که نامشان هنوز پرچم افتخار است. اینجا میراث سرخ. مأموریت‌های دریایی سخت است. نیروها مدت‌های طولانی در دریا هستند و از خانواده دور می‌مانند. اما او همیشه با روحیه قوی با این شرایط کنار می‌آمد و معتقد بود این سختی‌ها بخشی از مسئولیتی است که بر عهده گرفته است. همیشه می‌گفت امنیت کشور به تلاش نیروهایی مثل ما وابسته است. سخن از شهید جاوید الاثر در یادار یکم ناوشکن دنا بهمن اسفندیاری است. همو که از همان سالهای جوانی علاقه زیادی به خدمت در نیروهای مسلح داشت و معتقد بود دفاع از کشور یک افتخار بزرگ است. وقتی وارد نیروی دریایی ارتش شد با انگیزه و علاقه کارش را دنبال می کرد و همیشه می گفت حضور در این مسیر برایش باعث افتخار است. با وجود سختی مأموریت‌های دریایی و دوری طولانی مدت از خانواده هیچ وقت از شرایط کارش گلایه نمی کرد و با انگیزه و مسئولیت پذیری وظایفش را انجام می داد.
ای مظلوم مقتدر چه با شکوه رفتی، لشکر شهدای نامگروه دنا غیرتمندانه به بدرقه و پیرویت آمدند. عزیز زهرا، خبر انفجار نام را شنیدم و خبر مفقود و اثر شدن برادرم و هم رزمانش را. منتظر برگشت پیکر مطهر برادرم نیستم. ما شاگردان مکتب حسین و زینب کبرا هستیم. چیزی را که در راه خدا هدیه داده ایم پس نمی گیریم.
شهید بهمن اسفندیاری در یکی از مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش برای شرکت در رزمایش صلح و همکاری‌های دریایی به آب‌های آزاد اعزام شده بود. در این رزمایش کشورهای مختلفی حضور داشتند، از جمله ناو ایرانی دنا. پس از پایان رزمایش و در مسیر بازگشت به کشور، ناو مورد حمله دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت. این حمله در حالی انجام شد که مأموریت ناو در چارچوب یک رزمایش صلح و همکاری‌های دریایی انجام شده بود و نیروها در حال بازگشت به کشور بودند.
در بندر ویشاخپاتنام کشور هندوستان حضور یافتیم، رزمایش انجام شد. در مسیر برگشت که در واقع مأموریت تمام شده بود و ما در مسیر برگشت بودیم، به ما پیام رسید که در واقع امریکایی‌ها حمله کردن به کشور ما و در واقع ما درگیر کشور ما درگیر جنگ هستش و لازمه شرکت در اون رزمایش این بود که سلاح‌هایی مثل موشک اژدر و که استراتژیک هستن خب نباید در واقع یگان‌های شرکت کننده به خودشون داشته باشن،
یعنی اصلا نداشتیم، مسلح نبود ناشکن به اینها،
اژدر نداشتیم، نه در واقع ساعت 3 و 25 دقیقه بامداد 13/12 توسط زیردریایی آمریکایی یک اژدر رو سمت ما شلیک شده بود که در واقع به ناب ما برخورد کرد و موجب شد که تحرک ما از بین بره، یعنی شافت و پروانه ناب از بین رفت، ما هیچ تحرکی نداشتیم و حالا برابر قوانین جنگی خب اون زیردریایی وقتی یک حمله اینچنینی اتفاق میفته و من از بعد عملیاتی در واقع آسیب میبینم، خب اون دیگه باید صحنه نبرد رو ترک کنه. خب اژدر اول که اصابت کرد خب خوشبختانه ما تلفات جانی نداشتیم، در اصابت اژدر اول ما فقط نافشکن از بعد عملیاتی خارج شد و اژدر دوم در واقع برای این بود که در واقع ما تلفات جانی زیادی داشته باشیم،
یعنی زدن به قصد اینکه
دقیقا به همین قصد. اژدر دوم باعث شد که 104 تن از دوستان ما، از همرزمان ما، از برادران عزیز ما در واقع به فیض شهادت نائل بشن.
در جریان آن حمله جمعی از نیروهای ناو مجروح شدند و جمعی دیگر نیز به شهادت رسیدند، از جمله بهمن که با اصابت اژدر دوم به ناو دنا شهید و پیکر پاکش جاوید الاثر شد.
ما 84 نفر شهید داریم که پیکرشون موجود بود و تقدیم خانواده هاشون کردیم، ولی متاسفانه 20 نفر از نفراتمون جاوید الاثر شدن و برای همیشه توی این آبهای اون قسمت نمتاسفانه.
به گفته خانواده و دوستان و همرزمانش، شهید اسفندیاری انسانی آرام، مهربان و کم حرف بود و همواره با اخلاق خوب و برخورد محترمانه شناخته می شد. هیچ وقت اهل تندخویی یا ناراحت کردن دیگران نبود و تلاش می کرد با رفتار خوب با اطرافیان برخورد کند. با وجود اینکه مأموریت‌های طولانی در دریا داشت و گاهی مدت زیادی از خانه دور می ماند، اما هر زمان که به مرخصی می آمد سعی می کرد بیشتر وقتش را در کنار خانواده بگذراند و کمبود این دوری ها را جبران کند. برای خانواده بسیار دلسوز بود و همیشه تلاش می کرد آرامش و محبت در خانه حفظ شود.
میراث سرخ.
تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود.
قصه ای از شجاعت از دل خاک تا آسمان. رادیو اختصاص، میراث سرخ. برادر شهید اسفندیاری میگوید پیکر برادرم هنوز پیدا نشده و در شمار مفقود الاثرها قرار داره. این موضوع برای خانواده بسیار سخته، چون وقتی پیکر شهید بر نمیگرده داغ و انتظار خانواده‌ام بیشتر میشه. با این حال ما به راهی که اون انتخاب کرده افتخار میکنیم و میدونیم که برای دفاع از کشور و امنیت مردم جانش رو فدا کرده.
این آقا سید میلاد چون بسیجی بود با ما پاسدار اومد داخل یه اتاقی که دیدم نشسته داره وصیت‌نامه می‌نویسه. گفتم خب میشه قسمتی از وصیت رو به ما بگید ببینیم چی می‌نویسید؟ این بنده خدا اگر من شهید شدم دوست دارم که مثل مادرم فاطمه زهرا گمنام بشم.
خانواده بهمن میگویند مردم ایران همیشه قدردان مدافعان وطن بودند. بعد از انتشار خبر شهادت این عزیزان، بسیاری از مردم با خانواده‌های شهدا همدردی کردند و پیام‌های زیادی برای ما فرستادند. این محبت مردم برای خانواده‌ها بسیار دلگرم کننده است و نشان می‌دهد فداکاری این شهدا در ذهن و دل مردم باقی خواهد ماند. سرخی که در یادها میماند و چراغی میشود برای فردای وطن، هر قطره خون داستانی جاودان از شجاعت و فداکاری است.
به تاب این ماه شب شهیدان ستاره بارم به شهر وطن سرخ از مرام هنوز عشقی که در چشمت به ما آرد پیام تو به خانه دل با از آن یار سرود
هرانچه در جستجویانید اینجاست.
موج ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیش رفت.
شما سرمایه اید.
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کرده‌اند.
یک یادداشت ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. هر جای ایران هستید براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و همینطور برای مدافعان و نیروهای مسلح کشور که در دفاع از ایران عزیز و مردم شریف و نازنین ایران میکوشند، تندرستی، سعادت و قدرتمندی افزونتر را از خدای بزرگ مسئلت میکنند. من ناصر خیرخواه میزبان شما هستم در این نوبت در رادیو اقتصاد و درباره یکی از گزارش‌های جالب توجهی اخیراً در یکی از روزنامه‌های اقتصادی مملکت به چاپ رسید بیشتر با شما صحبت میکنم. این گزارش درباره پروژه چهار دریاست و شاید درباره اون مطالبی شنیده باشید و شاید هم نه. به هر حال توجه به اون برای ما در ایران مهم هست.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
شنوندگان گرامی، با توجه به اهمیت تنگه هرمز و موقعیت ژئوپلیتیک ایران، این پرسش مطرح است که آیا طرح چهار دریا جایگزین تنگه هرمز می شود؟ طرح 1/4 مسیر انرژی یک پارچه خشکی که وابستگی به مسیرهای دریایی رو کاهش میده، اخیراً در پاره‌ای از خبرگزاری‌های جهان از جمله بی بی سی منتشر شد. این گزارش اینگونه است و حاکی از این هست که خاورمیانه با پیامدهای جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز دست و پنجه نرم می‌کنه. ایده‌های بلند پروازانه هم در سوریه در حال شکل‌گیری است که این کشور رو به عنوان یک کریدور مرکزی برای جریان‌های انرژی و تجارت جهانی معرفی می‌کنه. احمد اشتر رئیس جمهور سوریه در 17 آوریل در نشست انجمن دیپلماسی آنتالیا در ترکیه و چند روز بعد در نشست سران اتحادیه اروپا در قبرس گفت امیدواره کشورش از موقعیت استراتژیک خود استفاده بکنه و به یک مسیر جایگزین برای انتقال انرژی و کالا تبدیل بشه و با اتصال خلیج فارس به ترکیه دسترسی امنی به دریای مدیترانه هم فراهم بشه. بر اساس آنچه که بی بی سی منتشر کرد، برای پیشبرد این دیدگاه دولت سوریه دو طرح عمده رو مورد توجه قرار داده، طرح چهار دریا و طرح 1/4. با وجود خوشبینی هایی که در مورد این دو طرح وجود داره، این طرح ها با چالش های جدی هم روبرو هستند. طرح چهار دریا که با نام ابتکار کریدور 9 شناخته میشه، یک شبکه حمل و نقل و انرژی یک پارچه رو ترسیم میکنه که خلیج فارس، دریای مدیترانه، دریای خزر و دریای سیاه رو به هم متصل میکنه. هدف گسترده تر اینه که سوریه و ترکیه به عنوان مراکز برای تجارت و جریان‌های انرژی منطقه‌ای معرفی بشن. احمد اشتر این طرح رو در نشست قبرس در روز 24 آوریل مطابق با 4 اردیبهشت ماه معرفی کرد و اسد شیبانی وزیر امور خارجه سوریه هم در سفر به آنکارا اون رو آغاز مرحله تازه‌ای از همکاری‌های استراتژیک دو جانبه توصیف کرد. سندی که المجله رسانه عربی متعلق به عربستان منتشر کرده و به تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه نسبت داده شده، پیشنهاد آمریکا رو برای تبدیل سوریه به یک مرکز مهم برای ترانزیت انرژی جهانی تشریح میکنه. به گزارش المجله، این طرح متمرکز بر احیا و گسترش یک شبکه وسیع از خطوط لوله موجود و پیشنهادیه که میادین نفتی خلیج فارس و عراق رو به بنادر مدیترانه و سپس اروپا متصل میکنه. به نوشته این نشریه، با سازی خط لوله نفتی کرکوک بانیاس حدود 4.5 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و سوریه انتظار داره سالانه حدود 200 میلیون دلار از حق ترانزیت درآمد کسب کنه. این رسانه همچنین به برنامه‌های برای گسترش خط لوله گاز عربی از مصر از طریق سوریه به ترکیه و مسیر پیشنهادی گاز قطر ترکیه هم اشاره کرده که گاز قطر رو از مسیر اردن و سوریه به ترکیه و سپس به اروپا منتقل کنه. اما طرح 1/4 چیست؟ در چارچوب تلاش‌های سوریه برای معرفی خودش به عنوان یک هاب انرژی منطقه‌ای، دولت این کشور در مارس 2026 این طرح رو معرفی کرد و هدف اون ایجاد کریدورهای انرژی یک پارچه و امن از طریق مسیرهای خشکیه که وابستگی به مسیرهای دریایی سنتی رو کاهش میده. هدف این طرح بنا به گفته مشاور وزارت اقتصاد سوریه به وبسایت ال عربی جدید این است که طرح چهار دریا به اتصال آبراهای منطقه‌ای بپردازه و اقتصادهای منطقه‌ای رو به هم متصل کنه و سوریه رو در مرکز یک شبکه چندگانه از مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی قرار بده. این دو طرح به گفته مشاور وزارت اقتصاد سوریه مکمل یکدیگر هستند و هر کدام اهداف دیگری رو برای ثبات و توسعه منطقه‌ای تقویت می‌کنند.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
برآوردهای خوشبینانه از جمله ارقامی که اسامه قاضی به آنها اشاره کرده، هزینه مجموع طرح‌های 1/4 رو کمتر از 50 میلیارد دلار تخمین میزنه. اما چالش‌های این طرح‌ها هم با وجود جذابیت و خوشبینی‌های موجود با واقعیت‌های دشواری روبرو هستند و حکایت جدیدی است. امکان پذیری اونها به غلبه بر ضعف‌های سیاسی و نهادی سوریه، بازسازی زیرساخت‌هایی که در اثر سال‌ها جنگ ویران شده و مقابله با محدودیت‌های مالی، امنیتی و ژئوپلیتیکی بستگی داره که مهمترین اونها تهدیدات پیوسته و دائم اسرائیل هست. سارکیس کاسارجیان، روزنامه‌نگار متخصص در امور ترکیه و خاورمیانه، اخیراً به یورونیوز گفت که چنین پیشنهاداتی تازه نیستند و سوریه زیرساخت‌های ثبات و امنیت کافی و مزایای جغرافیایی کشورهای مانند عربستان، اسرائیل و ترکیه رو نداره. او گفت نواقص امنیتی و حکومتی همچنان موانع عمده‌ای هستند و ضعف‌های سیاسی و نهادی سوریه هسته اصلی موانع بازسازی و توسعه به شمار می‌رود. قسام رئی، مهندس نفت سوری، هم به یورونیوز گفته برخی از بخش‌های شبکه خطوط لوله سوریه که پیش از شروع جنگ داخلی که در سال 2011 فعال بودند، حالا می‌تونن تعمیر یا گسترش پیدا کنند. اما افزود که هر گونه بازسازی این خطوط به فراهم شدن منابع مالی و شرایط امنیتی سوریه بستگی داره. او همچنین به کمبود نیروی کار ماهر و متخصص پس از سال‌ها جنگ در سوریه اشاره کرد و اون رو یک معضل و مشکل بزرگ خواند. فراتر از محدودیت‌های داخلی سوریه، ساخت شبکه‌های گسترده ریلی، جاده‌ای و خط لوله فرامرزی احتمالاً با موانع مالی و سیاسی بسیاری روبرو خواهد شد که تغییر و تحولات منطقه‌ای هم بر پیچیدگی آن خواهد افزود. سلمان حکیم، کارشناس امور اقتصادی سوریه، به روزنامه لبنانی النهار گفته چالش اصلی این طرح‌ها تأمین مالی اونهاست، چرا که هیچ کشور واحدی قادر به تأمین هزینه‌های اون نیست. زیاد عربش، اقتصاددان سوری، برآورد کرده هزینه ساخت و بهسازی مسیرها از 10 تا 15 میلیارد دلار هم فراتر خواهد رفت. آمریکا مستلزم هماهنگی منطقه‌ای در سطوح بالا و برقراری شرایط امنیتی در همه طول این کریدور به ویژه در مناطق جنگ زده سوریه است. عربش در رابطه با پیشنهاد خط لوله گاز به هزینه‌های گزاف، طولانی بودن مسیر و ضرورت همکاری میان کشورهای عربی و ترکیه هم اشاره کرد. او رقابت شدید گاز روسیه، جمهوری آذربایجان و الجزایر رو هم به طراحان یادآور شده که در حال حاضر تأمین کننده نیاز اروپا هستند. این برنامه‌های سوریه با رقابت شدید طرح‌های دیگری هم روبروست که کریدورهای تجاری جایگزینی رو برای دور زدن کامل این کشور پیشنهاد میدن. مهمترین این طرح‌ها کریدور اقتصادی پیشنهادی هند، خاورمیانه، اروپا است. هدف از این طرح که در اجلاس گروه 20 در سپتامبر سال 2023 معرفی شد، پیوند دادن هند، خاورمیانه و اروپا از طریق بهسازی زیرساخت‌های حمل و نقل دیجیتال و انرژی است. این طرح که از حمایت هند، عربستان، امارات متحده عربی، آمریکا و شرکای بزرگ اروپایی برخوردار، به عنوان جایگزینی برای ابتکار کمربند و جاده چین معرفی شده. این مسیر پیشنهادی شامل یک مسیر دریایی از هند به امارات که با یک خط ریلی از طریق عربستان و اردن به بندر حیفا در اسرائیل متصل میشه و از آنجا کالاها به اروپا منتقل خواهند شد. این طرح‌ها طرح‌هایی است که حالا با اما اگرهای بسیاری هم روبروست، زیرا تحولات خاورمیانه و به ویژه پیامدهای انکارناپذیر جنگ مشترک آمریکا و رژیم صهیونی با ایران و موقعیت منحصر به فرد ایران و قدرت منطقی و تأثیرگذاری اون بر تمام شئون تجاری، اقتصادی و ارتباطی خاورمیانه، حالا سوالات جدی رو راجع به طرح‌های مطرح از جمله طرح چهار دریا به میان کشیدن و تقریبا میشه گفت که آیا چهار دریا جایگزین تنگه هرمز میشوند یا نه، جوابی صریح میدهد که خیر.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه‌ای.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیوی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,000 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه، هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. باید تشکر بکنم از شما عزیزانی که همیشه ما رو مورد لطف و مرحمت خودتون قرار میدید و با ما همراه هستید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال میکنید. امروز قصد داریم در مورد اصول تغذیه کودی درختان میوه در فصل بهار صحبت بکنیم. قطعا شنیدن این توصیه ها و به کار بستنشون باعث میشه که هم محصول خوب و بازار پسندی داشته باشید و هم از ایجاد خسارت های ناخواسته براتون جلوگیری بشه و در نتیجه صرفه اقتصادی بهترتون براتون ایجاد بشه که به خاطر فعالیت هاست به کارگیری نهاده ها و مسائل این چنینی درست و بهینه ازشون استفاده بشه و برای شما بار اقتصادی بهتری رو داشته باشه. دعوت کردیم از آقای دکتر احسان کهنه، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص علوم خاک، حاصلخیزی و تغذیه گیاه. آقای دکتر کهنه سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی برای کشاورزان و باغداران عزیز و سالی سرشار از برکت برای همگی انشاءالله.